سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و همه شهدای دیگه و امام الشهدا صلوات بلند بفرمایید. خب بحثمون در رابطه با راه‌های شادی بود و موضوع بحثمون از جلسه قبل راجع به همین وارد کردن شادی بر دیگران یا برطرف کردن غم بود. مثل جلسات گذشته من فرمایشات معصومین علیه السلام رو میخونم. فقط یادتون نره که وقتی میگیم فرمایشات معصومین، یه حدیثی که توش نکته اخلاقی یا موعظه باشه نیست. خدا و معصوم چون ساختار خلقت یک ساختار ریاضی است، تمام سخنانشون با ما ساختار ریاضی داره، یعنی قدر و قضا. این یادتون نره، یعنی هر چی که معصوم یا خدا داره میگه، داره قدرها رو معنا میکنه به ما که با اون قدرها به قضاهای خوب برسیم. چون کل نظام خلقت اینجوریه، کل نظام خلقت بر اساس قضا و قدره. که گفتیم در فیزیک بهش چی میگن؟ میگن عمل و عکس العمل. تو فلسفه بهش چی میگن؟ میگن علت و معلول. برای این تمام چیزهایی که تو نظام خلقت هست همین جوریه، یعنی شما استثناء ندارید. یه چیزی مثلا علت و معلولی و قضا و قدری نباشه. معصوم هر حرفی که داره به شما میزنه، داره میگه که من دارم قدرها رو میگم و قضاها رو میگم. این دیگه میل خودتونه کدوم قدر رو انتخاب کنید تا به هر قضایی که دوست دارید برسید. علت این که ما بیشتر در زندگی به قضاهایی که دوست داریم، قضا یعنی نتیجه و حکم، نتیجه های دلخواهی که میخواییم نمیرسیم، این استش که یا قدرهاشو اصلا نمیشناسیم یا قدرهاشم بشناسیم رعایت نمی کنیم. و بنابراین نباید توقع داشته باشیم که ما یه زندگی خوش و خوب و آرومی داشته باشیم. یعنی وقتی که میگیم مثلا شاخصه های سعادت یا شاخصه ایمان سه تاست، علامت مؤمن تو قرآن، اگه بخوام ایمان یه نفر رو بسنجیم یا سعادتش رو، قبلا هم گفتم بارها، رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. آفرین. بنابراین اگر ما به این نمیرسیم تو زندگیمون، نمیتونیم خیلی ها رو دوست داشته باشیم، خیلی ها دوستمون ندارن، یا آرامش نداریم یا شادی نداریم. برای این اصلا شما قدرهاشو یا نمیشناسیم یا اگرم بدونیم رعایت نمی کنیم. چون خدا من میگه من برای هر چیزی قدر گذاشتم، اندازه گذاشتم. قد جعل الله لکل شیء قدر، را خدا برای هر چیزی اندازه گذاشته. وقتی میگیم آب، اندازه آب و چی گذاشته خدا؟ دو تا هیدروژن یه اکسیژن. میگم اش قدر گذاشتم. شما اگه بخواید هر جای این عالم برید آب بخواید، آب تشکیل شده از چی؟ دو تا هیدروژن، یه دونه چی؟ اکسیژن. شما گاز کربونیک بخواید، یه دونه کربن، دو تا اکسیژن، هر چی بخواید. بعد اون درست قدرش رو تهیه کنید بیارید، ولی شما خارج از H2O آب ندارید. نمیشه ما یه جای آب میخوایم اما H2O نداریم. خب نداریم که آب تولید نمیشه دیگه. پس خوب دقت کنید وقتی میگید قد جعل الله، یعنی خداوند هر قدری رو که تو زندگیت میخوای بهش برسی، براش هر قضایی رو که میخوای توش برسی یه قدر گذاشته، برو قدرش رو تعمین کن. از خودت قدر اختراع نکن. از خودت قدر اختراع بکنی، خیلی دوستان از خودشون قدر اختراع کنن، یعنی معیارها رو خودشون انتخاب میکنن. وقتی خودت معیارها رو انتخاب میکنی دیگه انتظار نداشته باش به سعادت برسی. خدا برای همه چیز در زندگی ما قدر، مثلا حجاب و قدر گفته، این حد حجاب اینه، ای خارجش بری مطمئن باش شکست میخوری تو زندگی، دیگه جایی خراب میشه. برای مهریه قدرش چیه؟ میگه شما از قدر مهریه تجاوز کنید، اون زندگی تلخ میشه. حتما قضاش این است که زندگی تلخه. مثلا چی؟ فرمود مهریه باید کم باشه حتما. اینکه امام رهبری حفظه الله میگه مثلا ما 14 تا بیشتر عقد نمی کنیم، برای این استش که وقتی که شما مهریه رو زیاد گرفتی، رفتی سمت بیشتر از این مقدار، مطمئن باش به هر مقدار که مهریه بالا میره کینه و بیشتر میشه. دوام زندگی چی؟ حتما کمتر میشه. آسیب پذیری زندگی بیشتر میشه. یا چی؟ جهیزیه. جهیزیه خب یه چیز بی خودیه، مردم خودشون برای خودشون گذاشتن، قدر خودشون درست کرده. خدا نگفته خانواده دختر وظیفش این است که جهیزیه بده، ولی مردم خودشون برای خودشون یه قدر دروغی نگذاشتن، رسم کردن که هر دختری که بخواد ازدواج کنه باید چی داشته باشه؟ باید جهیزیه داشته باشه. حرف زوره، این حرف غلطه. و خب چون این حرف زوره، خود این حرف زور و غلط مفاسد زیادی در زندگی ها میاره. تحقیرها، توهینها، نمیدونم مقایسه ها، مسابقه ها، سختی در ازدواج، تأخیر در ازدواج، مفاسد زیادی که از همین بحث جهیزیه و مهریه ایجاد میشه. دعواها و درگیری ها و زندان ها. خب قدرهاییست که ما خودمون ایجاد کردیم، قضاهاش هم نتیجه میاد سرمون، به خدا هم ربطی نداری. آی خدای من چرا زندگیم اینجوری میشه؟ خب برای اینکه تو داری اصلا زندگی تو غیر قدری انجامی، با قدر الهی انجام نمیدی، با حدود الهی انجام نمیدی، داری با حدود شیطانی نفست خودت برای خودت تعیین میکنه. اینو باید بفهمی. مثلا تو بخش تقویت ژن که من بارها تو این کلاس گفتم، وقتی یه کسی میخواد قبل از ازدواج حتی رو سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت ما برنامه میدیم، باید دختر پسر بیان روی اسپرم تخمکاشون اینا رو قوی کنن قبل از ازدواج. اگه بعد از ازدواج هم میان، باید بیان این دوره رو بگذرونن، بعدن اقدام کنن به بارداری. خب این قدر داره. مثلا الان ما کی انعقاد نطفه کنیم؟ بچه کور نشه، شب ادراری نگیره، فلج نشه، کرکورلال به دنیا نیاد، لکنت زبان نداشته باشه، زشت نشه، خب آدم بچه شری نشه، بچه بیعقلی نشه، منگل نشه. خب چند نفر این قدرشو بلدن؟ اصلا چند نفر میرن یاد بگیرن این رو؟ میگن ازدواج یعنی همین که ما با هم بریم همخوابی کنیم، بعد مثلا هر وقت هم باردار شد خب شد دیگه، دیگه حالا یعنی چی؟ میگه نه با 50 تا قدره، باید اینا رو بلد باشی. اگه بلد نباشی یه دونش هم که بلد نباشی ممکنه بچه آسیب برسه. اگه قدرش رو نمیری یاد بگیری، قضایی میشه بچه یه عالم مشکلات پیدا میکنه. حالا اونایی که آدمای خوبی ان میگن راضی هستیم به قضا و قدر الهی، فکر میکنه قضا و قدر الهی یعنی خدا خواسته. خدا میگه من کی خواستم بچه کور شه، فلج شه، مریض شه؟ من قانون گذاشتم، شما قانونش رو رعایت نمیکنید. حالا مسواک نزدی دندون درد میگیری، باید کلی درد بکشی، غیر از اینکه هزینه زیادی هم برای دندونات بدی. این خواست خداست؟ به خدا ربطی داره؟ نه. بگی خب قضا و قدر الهی اینجوری بوده من سرطان بگیرم، خدا میگه اصلا کی خواستم تو سرطان بگی، کی خواستم تو مریض بشی؟ خدا داره خودتو مریض رعایت نمیکنی، بهتاش تو سرطان میگیری، سرطان مغزی، قلبی، سکته، هزار تا گرفتاری میگیری. خب ما چه؟ خودت داری این کار رو میکنی. اونا هم که آدم حسابی نیستن، یعنی نمیفهمن اصلا، فوششو به خدا میکشن، نعوذ بالله. خدای تو چرا اصلا زندگی ما اینجوری شد؟ حالا که زندگی ما اینجوری خراب شد، پس من دیگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، بیهجابی میکنم، بیحیایی میکنم، چرا زندگی من اینجوری شد؟ این شکومش هم ربطی به خدا نداره. خدا میگه من جهان خلقت رو ریاضی خلق کردم، شما برای هر قدری باید، برای هر قضایی که میخواید باید چی رو تهیه کنید؟ قدرش رو تهیه کنید. قدرش رو گفتم به تهیه کنید، همین چیز همینطور دیگه، تمام رشته های دانش در تمام جا شما قضا و قدر. پس این را خودتون به روش کار بکنید، به یاد بگید. ما که بهتون یاد دادیم، من تو تمام قرآن از اول قرآن تا آخر قرآن قدر قضا قدر قضا، کلمات معصومین هم همینطوره. خوب دقت کنید. پس الان ما کم راها اجاب شادی صحبت میکنیم، دقت کنید. وقتی میگه مثلا یه کسی اگه این کارو کنه شاد میشه، اگه این کارو کنه غمگین میشه، اگه این کارو بکنه چنین چنان میشه، باید ببینید این قدر رو داره میگه، نتیجه که قضا هست داره برای ما بیان میکنه. زبان قرآن و معصومین یک زبان 100% ریاضی و مهندسی شده است. این شما باید بفهمید. ولی نفهمید فهم میگه مثلا پیغمبر یه آدم بیکاری بوده بشینه فقط نصیحت بکنه، یا ائمه میخواستن فقط ما رو نصیحت بکنن. ائمه میگن ما 3 شاخص برای شما گذاشتیم، رحمانیت و رحیمیت، آرامش چی؟ شادی. و به اساس این 3 شاخص تربیتتون میکنیم. هر چی به حرفای ما بیشتر گوش کنید، به این 3 شاخص چی میشید؟ نزدیکتر میشید. اگه تو زندگیتون این 3 نیست، یعنی شما با شاخصهای ما زندگی نکردید، ساکرات رعایت نکردید. این خیلی مهمه. خب یه صلوات خط بفرمایید. خب اولین فرمایش از نبی اکرم هست. امروز خیلی سعادت با ماست که روایت ها معمولا از نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. من فرج عن مؤمن کربتن جعل الله له یوم القیامت شعبتین من نور علی الصراط یستزیع بهما عالمان لا یحصیهم الا رب العزه عز و جل. به به به، چقدر قشنگ. ما چه با سعادتیم همچین خدایی داریم و همچین پیغمبری داریم و همچین دینی داریم. چقدر سعادت مندیم. می فهمد که هر کس یه غمی رو از یه مؤمنی برداره، مؤمن گفتیم حرمتش از کعبه بالاتره. خیلی حواستون جمع باشه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، از مسجد، از حرم، از کعبه بالاتره. زنته، شوهرته، خانواده، همسرته، دوستات هستن، هر کس که هستن، اینا حرمتشون از کعبه بالاتره. اگه به خاطر دنیا، مسائل مالی، مسائل نمیدونم کینه‌های بچگونه، اختلافات علکی زندگی، حرمت کسی زیر پا بمونه، خیلی کار خطرناکی کرده. اینکه میفهم هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، اینه. چون ما چیزایی رو داریم که خیلی بزرگتر از دنیا هستن تو زندگیمون. خیلی حواسمون رو باید جمع کنیم که اون چیزای خیلی عالی رو از دست ندیم. یکیش همین که من با هر کس که دارم برخورد میکنم، یک، حرمتش از کی بالاتره؟ از کعبه بالاتره. 2، هرگز من از او بهتر نیستم. اینم قبلا توضیح دادیم. حضرت فرمود هر کس خودشو بهتر از کسی میدونه، هم مستکبر هم فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. برای این دیگه ما مشکلی نداریم تو برخورد با دیگران، باید رعایت بکنیم، هی هم گیر ندیم به افراد. حالا میفرماید چی؟ هر کس از یه مؤمنی غمی رو برطرف بکنه، یه غمی رو برطرف بکنه، یه دغدغه و نگرانی رو برطرف بکنه، چه اتفاقی میفته؟ میفهمد روز قیامت خدا 2 شعبه نور براش قرار میده، یعنی خودش که از صراط رد میشه راحت، هیچی، 2 شعبه نور خدا به این میده، انقدر نورانی که خیلی از آدمایی که تعدادشون هم جز خدا کسی نمیدونه، میگه خود تعداد این آدم هم که از نور این سر صراط استفاده میکنن غیر از خدا هیچ کس نمیدونه، که اینا از نور این استفاده میکنن نجات پیدا میکنن. ببین چقدر قشنگه این مقام، چقدر مقام بزرگی است. هم خودت از صراط رد میشی نورانی میشی، هم نور تو باعث میشه تو تاریکی ها بقیه چیه؟ بقیه رد شن. ببین چقدر قشنگه این، عین رحمانیت. چون آدم وقتی که میخواد بره بهشت بدون دیگران، بدون خانواده آسمانیش، بدون مردم، بهش کوفت آدم میشه. خیلی مهمه. خب میخواد بگه انقدر آدم شرافت پیدا میکنه که میتونه روی صراط به دیگران نور بده. بیاید از نور من استفاده بکنید، بیاید از نور من استفاده کنید، شما هم بیاید بهش که دیگه سقوط نکنید تو جهنم. چقدر مهمه؟ در واقع این آدمی که اهل خوشحال کردن دیگرانه، تو دنیا همچین کمالاتی هم داره، با همون آخرت نیست. یعنی این خوشحال کردنه یه آثاری داره که به زندگی خیلی ها میرسه. شاید شما فکر کنید یه نفره، اما هیچ وقت یه نفر نیست. گاهی وقت شما یه نفر رو شاد میکنی، قصه یه نفر رو برطرف میکنی، اما این شادی به هزاران نفر میرسه، به هزاران نفر میرسه. برای این خیلی مهمه که انسان همیشه تلاش بکنه که از صبح که از خواب پا میشه به هر بهانه‌ای اعضای خانوادهشو به جایی که اعصابشون رو خرد کنه، گیر بهشون بده، ایراد ازشون بگیره، نققر بزنه، سعی کنه که چیکار کنه؟ شاد کنه. اولین کسی هم که انسان باید شاد کنه کیه؟ اول خانواده خودش. اول کی؟ خانواده خودش. این خیلی مهمه. این برم. خب ببین سراغ روایت بعدی. من نفس عن قریمهی او مها عنه کان فی ظل العرش یوم القیامه. به 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 به، چه پیغمبری، چه دینی، چه خدایی، چه خدایی. میگه هر کس از یه بدهکاری، از یه کسی طلب داری الان، از یه کسی طلب داری، گرفتاره، نمیتونه بده الان، سختش هست، میگه بهش فرصت بده. او باشه، مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه، هر وقت تونستی بیار بده. انقدرم نه، کمتر بیا بده. اگه مثلا ماهی انقدر سختته، انقدر بیار بده. من انقدر سراغ دارم صابخونه های بهشتی خوب برای مستاجراش، انقدر با این مستاجرا راه میان که نکن، انقدر مستاجر مهربونن، راه میان که حد نداره. فرصت میدن، امکانات میدن، چون میگه این مؤمنه، حرمت از کعبه بالاتر، بچه از زهراست، بچه از زهراست، هر کی میخواد باشه، عرب باشه، افغانی باشه، ایرانی باشه، آمریکایی باشه، هر کی، بچه از زهراست. من به حرمت اون با خودش کاری ندارم که من الان، که ما با آدم ها کار داریم. ما عشقمون کیه؟ خداست و خانواده آسمانیمون. یعنی عشقم اونه، دلم بخواد مادرم راضی باشه ازم، از زهرا میخوام راضی باشه ازم. این خیلی مهمه. بعد میدونه که اونا هم دارن نگاش میکنه، میدونه خدا داره میبیندش، 14 معصوم دارن میبیننش، و این کلن هنر اینو داره که اونا رو شاد کنه. یادتون هست هفته گذشته چی خوندیم؟ گفتیم اگه کسی یه نفر رو شاد بکنه و بالله بدعه، اول خدا رو شاد کرده، و به نبی سنه و به ناسلس. یادتون هست که هر کسی یه نفر رو شاد کنه، اول خدا رو خوشنود کرده، بعد پیغمبر رو شاد کرده، بعد ما اهل بیت، و چهارم خود اون آدمو. یکی که اینقدر عرضه داره بتونه خدا رو بخندونه، خدا رو شاد کنه، پیغمبر رو شاد کنه، اهل بیت رو شاد کنه، دیوانه است این کار رو نکنه. بخیله به نسبت به خودش، ظالمه، خیلی کج سلیقه است. یک کسی میتونه، و برعکس کسایی میتونن خدا رو غمگین نکنن، افسوسش ندن، خشمگینش نکنن، خیلی راحت خدا رو خشمگین میکنن با زیر پا گذاشتن دستورات خدا. خیلی راحت، بی مبالاتی، بی فکری، رعایت، و اینکه مردم براش مهمتر از خدا هستن، و این خیلی خطرناکه و آدم تحقیر میشه تو زندگیش. خب میگه یا بدهکارو فرصت بده، او مها ان، یا بگه اصلا نمیخوام، بخشیدم بهت، این بدهکاری رو بخشیدم بهت، این بدهکاری رو بخشیدم بهت. چه در روایت اگه خانمی به شوهرش بگه من مهریه اون بخشیدم، حضرت زهرا مشهور میشه، اون طمعش میدونه کار مهمیه، کار سختی هم نیست، اما میگه من با کی معامله میکنم؟ با مادرم از زهرا بخشیدم بهش، بخشیدم تا با اون مشهور شدم. خب خیلی کسی میاد میکنم و چیزهای دیگه. برای این هنر رو ما باید داشته باشیم که پس چه بهش فرصت بدی بدهکار، چه قرضش رو ببخشی. میفرماید چی؟ کان فی ظل العرش یوم القیامه، این تو سایه عرش خداست روز قیامت. یعنی چی؟ عرش میدونی کجاست؟ عرش یعنی محل تصمیم گیری و فرمان روایی خداست. شما تا حالا دیدی آدم خیلی بزرگی یه موقعی، خدا رحمتون میرزا رو چه مثال قشنگی زد، میرزا میگفتش که یه موقع هست یه بزرگی عروسی گرفته، حالا تو عروسی قضا کم اومده، بعد به تو میگه فلانی بیا، میگه تو از خودمونی، شما بیا کنار ما وایسا سر سفره نرو که قضا بقیه برسه. این کلمه تو از خودمونی از صد تا قضا چیه؟ قشنگتر و شیرینتر، خوشمزه تر. خدا روز قیامت یه عده رو میگه شما نمیخواد برید تو سر قیامت، اصلا شما دوستای منید، بیاید کنار وایسید، قیامت مال شما نیست. خب اصلا شما ویژه‌اید، اینا ویژن، اصلا شما نهید اومد درگیشید. بلکه تو دنیا اینا اینجوری بودن، تو این دنیا خدا برای این آدم ها ویژه بوده، اینا بیش از این که بخوان با آدما معامله کنن، زنده با آدما زندگیشون رو مقایسه کنن، با آدما تصفیه حساب کنن، آدما تو زندگیشون مؤثر باشن، به چی فکر میکردن؟ به این که الان تو این لحظه خدا از من چی میخواد، برام اون مهمتره. تو این لحظه مادرم از زهرا چه توقعی از من داره؟ اگه بابام امیرالمومنین بود، اگه الان منو میدید میگفت خب چجوری رفتار کن؟ اینجوریه دیگه. اون میدید من الان انتظار داشت من الان چجوری باشم، از لباس پوشیدنم، غذا خوردنم، انتخاب رشتم، انتخاب همسرم، انتخاب شغلم، انتخاب سبک زندگیم و هر چیز دیگری. الان خدا چجوری دوست داره؟ یکی از که انقدر خدا براش مهمه و ویژه است که قبل از که اصلا فکر کنه بابا مامانم چی فکر میکنن، نمیدونم همشهری هم چی فکر میکنن، نمیدونم خانواده چی فکر میکنن، خانواده همسرم چی فکر میکنن، اول بگه کی؟ خدا برام. همین خدا چی میخواد؟ همین خدا معشوقمه، اون چی میخواد؟ معشوقم دوست داره من چه شکلی باشم. اما همیشه خودشو میشه که معشوق دوست داره مهیا کنه دیگه، اون من چجوری دوست داره؟ الان خدا که اله منه، معشوق منه، خانواده اسمه، دوست دارم من چه جوری باشم از نظر لباس پوشیدن و ظاهر تا باطن و اخلاق و مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و سایر انتخابات و رفتارها. من میخوام آسمون از من راضی باشه، من میخوام خوشحال باشم برای فرشته ها، برای خانواده آسمانی، نه برای مردم دنیا. چون خدا تو رو واگذار میکنه مردم هم تحقیرت میکنه. یعنی این قاعده ریاضیه، شما به خاطر هر کس خدا رو زیر پا بذاری یا اهل بیتو، همون شخص دشمنت میشه و تحقیرت میکنه، همون شخص قطعا لهت میکنه یه جایی. این یادتون نره، یه قاعده است، همون شخص میشه دشمنت. بعد میگه نگاه کن من به خاطر این از چیا گذشتم؟ به خاطر این بچه نمک نشناس، به خاطر این همسر رو نمک نشناس، به خاطر این نمیدونم هر کس. بعد الان این داره منو له میکنه، خدا رو گذاشتم، آخرتم رو گذاشتم، همه چی مو از دست دادم. برای آدم عاقل هیچ وقت این کارو نمیکنه. خانواده آسمانی و معشوق اصلیم الله برام باید از هر کس دیگری مهمتر باشه. همین پیغمبر میگه اگر تو خونه بحث کردید این حرامه، جر و بحث نکنید، قیل قال نکنید، سر هر چی که میخواد باشه. هر چی که میخواد باشه بستم، قیل و قال آنلان دستو خونه. دو، اگه بی قیل و قال را افتاد به خاطر من، حتی اگه حق با توه بگذری، من سه جای بهش برات تضمین خونه میکنم. ولی اگر نه ادامه بدی قیل و قال تو، بحث تو ادامه بدی، جر رو بس کنی سر هر چی که میخواد باشه، حتی اگه حق با توه، حتی اگه حق با توه، یعنی مثلا زنت، شوهرت، بچت اشتباه میکنه، تو میخوای از حق خودت دفاع کنی، یا پیغمبر میگه به خاطر من بیخیال شو، ولش کن. همین که گفتی بیخیال، چون پیغمبر هم اینجوری دوست داره که خونه جای جر و بس، بله، حتی به جر و بس های چی؟ اعتقادی، اجتماعی، سیاسی که دیگه اصلا. الان من از اعضای خانواده مثلا یکیشون مثلا با انقلاب، یکی بدون انقلابه، اصلا نباید بحث‌های سیاسی تو خونه چیه؟ تو خونه اصلا تو خونه جای مهربانی و عشق ورزی و آرامش و با هم بودنه، جای هیچ جای اینجور چیزا نیست، جای هیچ نوع جر و بحثی نیست تو خونه. پیغمبر گفت اگه حق با تو بگذری، من برات سه تا خونه تو بهش تضمین میکنم، اما اگه نگذری دیگه شفاعتت نمیکنم قیامت. خیلی خطرناکه. فحشای جر و بست تو خونه خیلی زیاده، از زنا بدتره، از آدم کشی بدتره. چرا؟ چون پیغمبر میگه من اون زناکار و آدم کش و دزد و نمیدونم اینا رو من فردا قیامت شفاعت میکنم، ولی کسی که نمازش رو سبک بشماره یا جر و بست بکنه شفاعت نمیکنه. خب فحشاش خیلی بالاست، خیلی بالاست فحشاش، من شفاعت نمی کنم. خب وقتی من قرار چش پیغمبر بیفتم، میخوام چی حالا اثبات کنم به این حق با منه؟ ها؟ اول چی میخوام ثابت کنم حق با منه؟ میخوام ول کنم، اصلا ثابت نکنم، بذار فکر کنم من اشتباه کردم. باش، من عزت من دست آدم هاست. اتفاقا کسی که جر رو بس نمی کنه، عزتش چیه همیشه؟ عزتش بیشتره، محبوبیتش هم بیشتر، تا اینکه من هی مخ همه رو بخورم بخوام به همه ثابت کنم که نه مثلا حق با منه. کار خوبی نیست. روایت بعدی باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد، من ادخل علی مؤمن سرورا خلق الله عز و جل له من ذلك السرور مثالا لا يزال معه في كل حول يبشره بالجنه. بازم باید بگیم چی؟ بگیم چه خدایی، چه دینی، چه پیغمبری. آدم دلش میخواد هزار تا جون داشته باشه فدای این خدا بکنه، فدای پیغمبر بکنه. چه افتخاری ما داریم. میگه هر کس یه مؤمنی رو شاد بکنه، روز قیامت خدا یه شخصی رو میآفرینه، هم از سر قبر که اومدی بیرون میگه این یه چهره خیلی خوشگلی هست و شاده کنارته، تا میایم اینو میبینی بهت میگه نترسی ها، اصلا نگران نباش، چون صحنه قیامت خیلی ترسناکه، به خصوص آدم ها باید همه تو جهنم ردشن برن بهش، خیلی وحشتناکه. بعد تو محاسبات و گرفتاری و اینا اصلا خیلی سخت. ائمه نها که چقدر گریه کردن برای ترسای قیامت، چقدر ترسیدن از مادر و مظهر سلام الله علیه. میگه یه کسی میاد، هم وقتی از قبر میای بیرون کنارته، خوشگل، باحال، بهت میگه ببین اصلا نترس، تو خدا قرار تو رو بره بهشت، الان که داریم میریم هر چیز وحشتناکی دیدی تو کاری باهاش چیه؟ تو کاری نداشته باش، تو نترس. کنار هر چیز وحشت داشت این کنارت تا برسونه تحویل به دم در بهش تحویلت بده. این چیه؟ میگه اون شادی هست که به دیگران وارد میکنی. خدا میگه این شادی رو ذخیره کردم، سخت ترین جایی که لازم داری اون سخت ترین جای این شادی رو بهت میرسونم، آرومت بکنم. پس مواظب باشید، ما خیلی آدم ها پیدا میشن تو زندگیشون سختی های زیادی دارن، بن‌بست های زیادی دارن که من با یه فداکاری میتونم چیکار کنم؟ با یه فداکاری میتونم اونا رو شاد کنم، مشکلاتشون رو برطرف کنم. میانم بانوان ما چقدر واقعا بی نظیرن تو دنیا، تو طول تاریخ بی نظیرن این زنها، تو کره زمین هم بی نظیرن. وقتی در خواهر برادرهای غزه لبنان اونجوری تو فشارن، اومدن تو مسابقه گذاشتن طلاهاشون رو دادن که غمای اونا رو برطرف بکنن. و چقدر این صحنه برای اونا گریه آور و خوشحال کننده بود که میدید یک کشور ابرقدرت و بزرگی مثل ایران، زناش همه پشتیبان اونا هستن تو اون مظلومیت و غربت و نبود همه نوع امکانات. چقدر خوشحال کننده است. من یه آقایی دیدم چند وقت پیش اومد و من گفت من میخواستم ماشین بخرم استاد، ولی همه هزینه رو دارم میدم برای که شما های کاری برای امام زمان دارید تو سطح جهان انجام میدید. کسی که میخواستم خونه بخرم، مادم اینو باشتم برای خونه، تمام تزینه یه خونه رو ورده گذاشته اونجا، میگه اینو گذاشتم برای بذارید برای کار امام زمان، بذارید برای این غمزده هایی که اینجوری میتونید مشکلش رو حل کنید. این خیلی مهمه. یه جاهایی ما ممکنه پا بذاریم رو نفسمون به خاطر که یه جهنم خاموش بشه یا یه بهشت ایجاد بشه، اما خدا تو هم تو دنیا وعده کرده. خدا میگه من به هیچ کدوم از شماها بدهکار نمیمونم، نه در دنیا و نه در آخرت. هر کاری بکنید، آیه قرآنه میگه یوفا الیکم، همشو من کاملترشو بهترشو بهتون برمیگردونم. شما نیاز ندارم، من خواستم شما رو امتحان کنم، من به شما که نیازی ندارم، چه هم دنیا بهتون برمیگردونم هم آخر. اصلا ما آفریده شدیم برای همین نوع عشق بازی ها و قمار بازی ها با خدا آفریده شدیم که ببینیم چقدر عاشق الله، اهل بیت، خانواده آسمانیم، یا در واقع چقدر عاشق کی هستیم؟ عاشق خودمون چقدر به چی نگاه ابدی میبینیم و عاشق خودمون هستیم. خب حالا این صحنه که حدیثی که الان براتون خوندم، پیغمبر یه بار توی روایت دیگه یه ذره صحنه‌شو بازتر کرده، یه ذره مشروح‌تر داره بیان میکنه. یه صلوات خدمت رسول خدا بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما من عبد یدخل علی اهل بیت مؤمن سرورا الا خلق الله له من ذلك السرور خلقا يجيئه يوم القيامه كلما مرت عليه شديدتون يقول يا ولي الله لا تخف فيقول له من انت يرحمك الله فلو ان الدنيا كانت لي ما رايتها لك شيئا فيقول ما رأيت لك شيئا فيقول انا السرور الذي ادخلت على فلان. خب میفهمید که هیچ بنده نیست روز قیامت، هیچ بنده نیست که خانواده مؤمنی رو شاد کنه یا خانواده رو شاد کنه، جز این که خدا از اون شادی خلقی رو میآفرینه، یه شخصی رو میآفرینه که در روز قیامت میاد پیشش. اون صحنه قیامت شما در نظر آدم خودش تنهاست، هیچ کس پیشش نیست. خودشو 50 تا خانه هزار ساله، 50 تا خانه سخت هزار ساله، خیلی وحشتناک اگر انسان حواسش نباشه. میگه میاد پیشش، هر زمان مشکلی این گیر میکنه، هر جا که این مشکلی گیر میکنه، اون میاد پیش میگه دوست خدا ناراحت نباشی، نترس، اصلا نترس، به تو آسیبی نمیرسه. میگه تو کیستی که رحمت خدا بر تو باد؟ اگر همه دنیا مال من بود میدادم به تو، در برابر این محبتی که تو داری در حق من میکنی هیچی نیست، ناچیزه. این میگه، شخص میگه، میگه من میدونی کی هستم، من اون شادی هستم که تو فلان موقع به فلان خانواده رسوندی به فلان خانواده، فلان خانواده شاد کرد. خب خدا رحمت کنه شهید عباس بابایی رو، سرلشکر خلبان عباس بابایی، فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی که در جنگ شهید شد. این من همین چند روز پیش سالگردش بود، تولدش بود، در قزوین براش منزلشون بودم. چند تا خاطره از ایشون داشتم. ببین ایشون انقدر مرد بزرگی بود، شما در زندگی نامه ائمه دیدید که ائمه همشونا یکی از نکات مشترک همشون این بوده که شونه هاشون زخم بوده. چرا؟ چون شبا کیسه های سنگین غذا رو مخفیانه با صورت پوشیده که کسی نشناسه اینا رو خجالت بکشه، کسی نشناسه. شخص امیرالمومنین میبرده، امام سجاد میبرده، امام سجاد میبرده با چه سختی اینا رو میده به فقرا. اون فقیره میگفته خدا لعنت کنه علی ابن الحسین، امام سجاد داشته لعنت میکرده یا فوش میداده به امیرالمومنین. اونه گفته منم، اونه میگفتن که اینا اصلا به فکر ما نیستن، اونه نگفتن ماییم، اصلا پرشون مهم نبوده کی ازشون راضیه کی راضی نبود. میبودن میدادن به اینا، میرسیدن اینا رو شاد میکردن. این عباس بابایی ما همین جوری بود، یعنی از جوانیش این جوری بود. فکر کنم الان قبول شده رفته آمریکا، تو آمریکا دلار میفرسته برای بابا مامانش، میگه اینو بده فلان همسایه‌مون که یا خودش یا بچهش معلوله که این موقع لنگ نمونه. خودش که اومده حالا اینجا تو هر مقامی بود، یعنی فرمانده پایگاه شکاری، بعد معاون عملیات نیروی هوایی، بعد فرمانده نیرو، هر چی که شد همیشه فکر فقرا بود. یعنی این شب تا صبح تو ذهنش این بود من کیو الان گرفتاری داره برم یه جوری خوشحالش کنم. با هواپیما هم که می اومده می رفته عملیات، وقتی می اومده می خواسته برگرده توش ایران، از با هواپیما نگاه می کرده ببینه کجاها روستاهای عقب مونده است. بعد که میشسته تو که دو تا دوستای همفکر خودش رو جمع کردن، پا میشدن با سختی خودش رو میرسونن اونجا، میرفتن تو این روستاها که آقا شما چی کم دارید الان؟ مثلا آدم میگه من ما الان حموم نداریم، مسجد نداریم. من بنده خدا خودش با دوستاشون پاهاشون رو میزدن بالا، آجر بیارن، سنگ بیارن، خاک بیارن، شروع میکردن بنایی کردن. بعد برای اینا مثلا حموم درست میکردن، مسجد درست میکردن. یه موقع میگم مثلا ما برق نداریم، بعد دولت هم اونجا مثلا برق کشی نداشته، اونم اون زمان جنگ که خیلی میرفتن پول میوردن عجیب خودشون ها، نه به طول مال عجیب خودشون، موتور برق میخریدن برای اونو برق میذاشتن که اینا مثلا زندگیشون زندگی شادی باشه، اینا از داره فشار رو دوشون برداشته بشه. دقیقا مثل ائمه رفتار میکردن. چه انسان‌های بزرگی. حاج قاسم عزیزمون همین جوری بود، یعنی راه میرفت توجه داشت به این مسئله، چیکار میتونه بر برطرف کردن مشکلات دیگر رو بکنه، چه باری رو میتونه از یک کسی برطرف بکنه. حالا خیلی ها میتونن مخصوصا نمیکنن، فتنه درست میکنن خیلی جا، مشکلات درست میکنن، میتونن خیلی جا حل کنن، نمیکنن عمدن، به طمعهایی که دارن گرفتاری ایجاد میکنن. خب پس باز نگاه کنید، ما من مؤمنن، بس دیگه هم یه دونه هم بخونم بسه، ما من مؤمنن ادخل علا قوم سرورن الا خلق الله من ذالک السرور ملکن یعبد الله و یوحده و یمجده فاذا صار المؤمن فی قبره اتاه السرور الذی ادخله علی فیقول اما تعرفانی فیقول و من انت فیقول انا السرور الذی ادخلتنی علا فلانه یا ادخلت علا فلانه انا اليوم اؤنس وحشتك بله و القنك حجتك و انبئك بالقول الثابت و اشهد بك مشاهد القيامه و اشفع لك الى ربك و اريك منزلتك من الجنه. اوه 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 چیکار کرده؟ میگه هر مؤمنی که یه گروهی رو شاد بکنه، هیچ مؤمنی نیست که یه گروهی رو شاد بکنه جز اینکه خداوند از اون شادی یه فرشته‌ای رو میآفرینه، یه فرشته‌ای رو که خدای تعالی را عبادت میکنه اون فرشته، به جای این عبادت میکنه. خب دقت کنید، ممکن عبادتای خودمون خیلی هم به درد نخوره ولی عبادتای فرشته خیلی خوبه. خب چی کار میکنه؟ عبادت میکنه، او رو به یگانگی میشناسه، یعنی توحید همراه با معرفت. خب دقت کنید، قربون خدا برم چجوری ضعفای بندش رو جبران میکنه. میگه یه فرشته میذارم که ضعفاش رو جبران بکنه به جای اون، و به عظمت یاد کند، یمجده، خدا رو تمجید و به عظمت یاد کنه خدا رو. پس هنگامی که مؤمن در قبرش قرار میگیره، اون شادمانی که به دیگران وارد کرده بود نزدش میاد، اون شادیه به شکل یه شخص میاد پیشش، این فرشته دیگه میاد پیشش میگه که منو میشناسی؟ آیا منو میشناسی؟ میگه تو کی هستی؟ میگه من اون شادمانی هستم که به دیگری وارد کرده بودی، من امروز مونس تنهایی تو هم، نگران نباش کنارتم. اون روایت قبلی میگفت کجا به داد ما میرسه؟ قیامت. اینجا میگه چی؟ لحظه مردن. چقدر خوبه لحظه مردن. آدم خوبه از الان برای تنهاییاش مونس درست بکنه، نه قمار و عقرب و اژدها و سگ درنده و اینا درست نکنه برای زندگیش. وقتی کسایی رو گاز میگیری، کینه داری، مسخره میکنی، ایراد میگیری، نق میزنی، قر میزنی، سرزنش میکنی، حتی اگه اون مقصر باشه سرزنشش میکنی، یعنی آتش داری درست میکنی، جهنم درست میکنی. یادتون نره این روایتی که پیامبر به اون خانومی که همه شبا عبادت میکرد، همه روزا روزه میگرفت ولی بد اخلاق بود، بد دهن بود، یه موقعی زبانش تون بود، فهمود چی پیامبر؟ فهمود لا خیر فی هاهیه من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، این جهنمیه. مواظب باشیم نیش نزنیم، سرزنش نکنیم، گیر ندیم، مچ نگیریم، آبروی کسی نبریم، کسی رو تحقیر نکنیم، اینا خیلی مهمه. از کی هم باید شروع کنیم؟ باز دارم میگم از کجا؟ از تو خونتون شروع کنید. خب میگه من امروز مونس تنهایی تو هستم، خب اولقنو که حجت، اولقنو که حجت یعنی چی؟ یعنی هرچی از سوال کنم من جواب میدم، هر چی سوال کنن گیر کنی من خودم اینجا هستم کمکت جواب میدم، و تو رو با صحبت‌های محکم استوارت میکنم، بالقول ثابت قرآن داره. قشنگ بهت آموزش میدم ایمان تو، معرفت تو سابقویت میکنم و همراه تو در جایگاه قیامت هستم. هر جای قیامت هست من کنارت وایستادم، نگران نباش. و نزد پروردگارت تو را شفاعت میکنم. دیگه چی؟ تازه آخریش، و جایگاه تو را در بهشت بهت نشان میدم. دیگه از این بالاتر میخوای؟ من آدم تنبل باشه نتونه همچی کارهایی بکنه دیگه، این باید دیگه خیلی آدم بدبختی باشه، خیلی آدم خسیس و بخیلی باشه که عرضه نداشته باشه این کارو بکنه. خب 3 دقیقه هم هدیه به شما، پیشکش شما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. و 3 دقیقه بخشیدم شما رو شاد کنم، و 3 دقیقه بخشیدم آخرت بگید این 3 دقیقه زودتر شرش رو کم کرد ما رو نجات داد. حالا ایشالله خدا ما رو شاد کنه. نمیفهم چی میگید. خود همین مباحث شادی تو کانال هست، بگیرید رایگانم هست گوش کنید دیگه، یا حد اون روز بحث از کار بکنید. کتابی که به این شکلی که من دارم میگم نیست که بخوای شما کاری بکنید. خب کتابایی که الان نیاز دارید و من معرفی کنم، 4 تا کتاب تمدنیه که به تربط و حوادث آخر و زمانی هست که الان شما نیاز دارید خودتون آماده کنید. قبلا هم گفتیم چون داره حوادث به شدت خیلی تند داره میره به سمت یه اتفاقات خیلی مهم و کلیدی، هر کسی حواسش نباشه ممکنه گول بخوره یا غافلگیر شه. 4 تا کتاب تمدنی هست که اونها رو حتما بگیرید، که انقلاب اسلامی، آینده جهان، نقش انسان در تقدیرات. این خیلی مهمه چون خود شما تبدیل میشید از 1 نفر به 1 میلیون نفر، چند میلیون نفر، اونو کار کنید. این که از همه تازه تره، تازه از تنورم در اومده، مقام عرشی حضرت زهرا، که این در واقع پیوندی است که بین ما حضرت زهرا و آقا امام زمان علیه السلام هست با توجه به مسائل روز الانمون. یکی هم شرح زیارت بانوی کرامت، که چون زیارتنامه ها رو اهل بیت برای این که یک کشور ایران رو برای ظهور امام زمان آماده کنن، زیارتنامه ها رو تمدنی طراحی کردن تا از تو دل زائرین، همونطور که درستم اومد الحمدلله این اثر گذاشت، از تو دل زائرین و عزاداران و محبین اهل بیت، یاران آخرالزمانی و لشکر آخرالزمانی امام زمان ساخته بشه. الحمدلله هم تا الان خیلی خوب ساخته شده. برای این ما باید بدونیم که باید با این مرحله، توی این مرحله چه وظائفی داریم و چی کار کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عذرخواهی میکنم، من چون پرواز دارم باید برسم به فرودگاه، سوال نمیتونم جواب بدم. انشالله دفعه آینده.